گودرزی در سال 1355 در شهر بروجرد متولد شدند. ایشان در رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه پلیس فارغ التحصیل شدند. ابتدا به عنوان معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ و از سال 1399 در سمت رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ مشغول به فعالیت بودند. سرهنگ گودرزی اکنون به سمت رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شدند. سفیده آقاجانی، تحریریه برنامه پل مدیریت.
اگه به مدیران شهری دسترسی نداری،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.
سلام به شما جناب سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ.
سلام عرض، وقت بخیر، در خدمتیم.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید جناب سرهنگ. ما دوست داشتیم در استودیو در خدمتتون باشیم، اما خب این اتفاق نیفتاد. سپاسگزارم که تلفنی در کنار ما هستید.
مشغله کار ما
بخاطر جلساتمون، ان شاء الله
اول
پرسات خدمت شما حتما خواهیم رسید. ان شاء الله. جناب سرهنگ گودرزی، ابتدا درباره عملکرد پلیس آگاهی می‌فرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خب پلیس آگاهی یک پلیس تخصصی و یک پلیس فعال که به صورت شبانه روزی افتخار داره به مردم عزیز خدمت میکنه و کارهای ما خب تقسیم شده است. ما پلیس آگاهی از چند تا معاونت تشکیل شده. ما آخرین معاونت ما معاونت مبارزه با جرائم جنایی است که جرائم سرقت مسلحانه، قتل، آدم ربایی، جرائم علیه موضوعات نفسانی و اینا رو پیگیری میکنه که به صورت شبانه روزی هست و در کمترین زمان ممکن بعد از اعلام وقوع تو صحنه حاضر میشن. علاوه بر اون همکارمون در تشخیص هویت هستن که با کار علمی و آزمایشگاهی موضوعات رو پیگیری میکنن. بحثایی که دیگه ای که داریم که دغدغه مردم عزیز هست، بحث سرقت هست. خب هم سرقت وسایل نقلیه، هم سرقت های خاص مثل زورگیری، کیف قاپی و سرقت منزل که علاوه بر همکارانمون که در مرکز پیگیری میکنن، خب ما 11 تا پایگاه هم در سراسر تهران و شهرهای داریم.
بله.
که این پایگاه هم عملا همون کارهایی که در مرکز انجام میشه در پایگاه هم انجام میشه و با تمام توان با فلسفه وجودی کشف جرم، شناسایی متهمین، شناسایی سارقین، قاتلین و مجرمین و دستگیری اونا در کمترین زمان ممکن انجام میشه. ما یه چیزی که برامون خیلی اهمیت داره اینه که فاصله وقوع تا کشف رو خیلی کم بکنیم. یعنی اتفاقی که میفته اولا تلاش میکنیم با همکارانمون تو پلیس پیشگیری تعامل تنگاتنگی داشته باشیم، تو بحث پیشگیری بتونیم کمک بکنیم که برای مردم عزیز و شریفمون اتفاقی نیفته. اگر خدای نکردیم اتفاقی افتاد، در کمترین زمان ممکن همکاران در صحنه وقوع جرم حاضر میشن. از همون لحظه‌ای که حاضر میشن کارا رو دنبال میکنن با کارهای آزمایشگاهی، کارهای علمی و تحقیقاتی و کارهای کارآگاهی تا نهایتا سارقین و مجرمین شناسایی بشن و با هماهنگی قضایی در کمترین فرصت ممکن این افراد دستگیر میشن و به دست قانون سپرده میشن.
بسیار عالی.
در خدمت شما.
خواهش میکنم جناب سرهنگ گودرزی، در آگاهی پایتخت برخلاف سایر استانها دو معاونت مقابله با سرقت داریم. درباره معاونت مبارزه با سرقت هم توضیح میفرمایید؟
خب با توجه به حجم مأموریتایی که هست و جمعیت زیادی که تهران داره و وسعتی که تهران داره، خب با یه معاونت سرقت کار انجام نمیشه. ما به خاطر اینکه کار کیفی انجام بشه اومدیم بحث معاونت سرقت وسایل نقلیه، یعنی سرقت خودرو، سرقت موتورسیکلت، و یه اداره‌ای هم داریم که کارش مبارزه با مالخرا، شناسایی مالخرا، مکاناشون و برخورد با این جرائم هست. اینو جدا کردیم که کار کیفی‌تر انجام بشه. و یه معاونت دیگه‌مون معاونت سرقت‌های خاصه، سرقت‌هایی که واقعا مردم خب اگر یه اتفاق براشون بیفته خیلی نگران میشن، مثل سرقت بانک، همون زورگیری، یا مثلا گوشی قاپی یا کیف قاپی، و سرقت منزل که بسیار بسیار برای ما اهمیت داره، چون بالاخره به حریم مردم تجاوز میکنن و ما باید در کمترین زمان ممکن این افراد رو شناسایی بکنیم. حتما برخورد شدید قانونی با این افراد انجام بشه. یکی از اولویت‌های اصلی ما همین جرائم خشن هست که علاوه بر این معاونت‌ها، خب ما معاونت اطلاع جنایی داریم که پشتیبانی فنی و اطلاعاتی میکنه از معاونت‌هامون، و با هوشمندی که داره و امکانات و تجهیزاتی که پلیس داره از این معاونت‌ها پشتیبانی میکنه، که خودتونم که میدونید الحمدلله خب تو این چند ماه اخیر سرقت های زیادی کش شده، باندهای زیادی رو شناسایی کردیم، دستگیر کردیم. دو تا طرح بزرگ داشتیم، طرح کاشف که دو مرحله از اول سال تا الان انجام شده و هر مرحله‌ای که انجام شده بیش از 60 باند فعال و باند مجرمانه که فعالیت داشتن، این افراد شناسایی شدن، با هماهنگی قضایی دستگیر شده. خب بسیاری از سرقت ها کش شده، اموال مردم خب کش شده تا حدودی، و دنبال این هستیم که انشالله با این اقداماتی که انجام میدیم رضایتمندی مردم در پرونده پلیس آگاهی داشته باشه
انشالله. جناب سرهنگ گودرزی، شما مدت کمی است که به ریاست پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شدید و قبل از شما هم سردار لطفی این وظیفه رو بر عهده داشتن. در این مدت کمی که تشریف آوردید، چه اقداماتی رو در دستور کار قرار دادید؟ فکر کردید چه جاهایی باید بهتر بشه یا بیشتر تلاش بکنید برای اینکه مردم در آسایش بیشتری باشند؟
خدمت شما عرض کنم که من افتخار داشتم از اول خدمتم، بعد اینکه از دانشکده افسری فارغ التحصیل شدم، پلیس آگاهی خدمت کردم، قسمت معاونت جنایی بودم و خودم افسر کارشناس پرونده بودم و پله پله حالا به این موقعیت رسیدیم و این مسئولیت رو به ما سپردن. تو این مدتی که ما بودیم، خب ما یه پرونده سرقت بانک داشتیم، سرقت صندوق امانات بانک ملی، که به لطف خدا و با تلاش شبانه روزی همکارانم این پرونده کش شد، اموال مردم خدا رو شد کش شد، که انشالله داریم مراحلش رو طی میکنیم که اون متهمایی که خارج از کشور دستگیر شدن اونا هم بیان، و اموالی رو که کش کردیم داریم سازوکاری رو تهیه میکنیم با قوه قضاییه و بانک، انشالله اموال مردم هم در اسرع وقت انشالله تحویلشون بشه. بعد از اون خب ما همه جرائم برای ما مهم هست، فرقی نمیکنه، ما همه جرائم برای ما مهمه، اصلا دوست نداریم خدا نکرده به کسی آسیب بخوره و یا مال مردم از بین بره، ولی جرائم خشن مثل سرقت منزل، زورگیری، کیف قاپی و جرائم مسلحانه بسیار برای ما اهمیت داره، و تو این مدت کوتاهی هم که من حالا خدمت دوستان هستم، با ایجاد انگیزه و ارتقاء توان همکاران داریم این کار رو دنبال میکنیم که انشالله در اسرع وقت بتونیم وقوع تا کشف این جرائم رو کمتر بکنیم فاصله شو، و بتونیم علاوه بر برخوردی که با این مجرمین انجام میشه، بتونیم اموال مردم هم کشف کنیم و انشالله تحویلش کنیم
انشالله. پلیس آگاهی بیشترین مأموریت هایی که داره چه مأموریت هایی است؟ کلا وظایف پلیس آگاهی رو تشریح میفرمایید برای مردم عزیزم؟
خب مأموریت های زیادی رو به پلیس آگاهی واگذار کردن. ما هر روز گشت آشکار داریم که یگانی داریم به عنوان مرکز عملیاتمون، که به صورت آشکارا با خودروی فرم همکاران در حال گشتزنی هستن و خیلی از موضوعات رو تو صحنه همونجا با سارقا رو برخورد میکنن. چون همین چند روز گذشته هم دو سه تا باندی که مسلحانه فعالیت داشتن و یا سارق خودرو بودن یا سارق منزل بودن، تو صحنه دستگیر کردن، سلاحشون رو کش کردن و باشون برخورد شده، الان پرونده‌شون در حال پیگیریه. علاوه بر اون بحث همین سرقت وسایل نقلیه‌مون هست، سرقت جرائم خاصمون هست، خدمت رو از شما عرض کنم که بحث جرائم جناییمون هست که علاوه بر سرقت مسلحانه آدم ربایی قتل، ما یه موضوع دیگر رو که داریم دنبال میکنیم بحث فقدانی افراد هست.
خب بله.
خیلی از این موضوعات گریبانگیر مردم هست، حالا یک نفری از اعضای خانواده ممکنه براش اتفاق بیفته و به عنوان فقدانی بیان شکایت کنن. ما مرکزی رو خب از قبلم که من خودم مسئولیت معاونت جنایی رو داشتم، اداره رو اینجا در نظر گرفتیم که همه کارهای که لازم باشه برای یه نفر فقدانی انجام میشه تو همین اداره انجام میشه.
بلیم.
و بسیاری از پرونده های مشکوک به جنایت ما تو همین اداره داره کشف میشه و پیشگیری میشه از خیلی از موضوعاتی که ممکنه یک اتفاقی برای فرد فقدانی بیفته. با توجه به تشکیل این اداره خب خیلی از موضوعات پیشگیری میشه و بسیار کار خوبیه که انشاءالله داریم تقویتش میکنیم و این موضوع هم دنبال میکنیم که انشالله برای مردم عزیز مشکلی پیش
نیاد. انشالله. جناب سرهنگ گودرزی، شما یک مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی دارید که بیش از 107 سال هم قدمت داره. درباره این مرکز هم توضیح می‌فرمایید که چه وظایفی داره؟
خب پلیس الان روی آورده به تجهیزات و تمام موضوعاتی که بحث هوشمندی باشه و بتونیم از تجهیزات روز استفاده بکنیم که الحمدلله اندازه‌ای که فعلا حالا مورد نیاز هست در اختیار داریم و اولویتمون هم همین هوشمندی پلیس هست. مرکز تشخیص هویت ما با آزمایشگاهی که در اختیار داره و کارشناسی اسنادی که در اختیار داره و بررسی صحنه‌هایی رو که به صورت لحظه‌ای انجام میده تو بحث کشف جرم خدمات زیادی میتونه به همکاران هم در قسمت‌های دیگه بکنه و به عنوان یک پشتیبانی کننده علمی برای همکاران هم در قسمت‌های مختلف همیشه مورد تأکید ما بوده و مورد حمایت ما بوده و انشاءالله روز به روز هم تقویت خواهد شد و افرادی هم که اونجا کار میکنن افرادی هم که تحصیلات عالی دانشگاهی دارن و کاملا آشنان به موضوعات جرم و پیگیری موضوعات و از نظر علمی واقعا پیشرفته هستن که انشالله این مرکز رو داریم تقویت میکنیم. برای پایگاه‌هامون هم یه یگانهایی داریم در نظر میگیریم که انشالله سر صحنه جرم و حتی مامورای 110مون هم که مراجعه میکنن برای پیگیری چیز حتما تشخیص هویت کنارشون باشه که از همون لحظه کارهای تشخیص هویت هم انجام بشه که تو بحث کشف جرم واقعا کمک زیادی رو به کارآگاهان میکنه. انشالله مورد تاکید ما هم هست، مورد تاکید
سلسله
مراتب
فرماندهی
هم هست و داریم دنبال میکنیم.
بسیار عالی. جناب سرهنگ گودرزی، همونطوری که خودتون هم اطلاع دارید متاسفانه به قدری زیاد شده کیف قاپی، سرقت خودرو و اینکه حالا خدای نکرده در این ترافیک ها بعضا دیده شده که به راحتی سوء استفاده میکنن، در ماشین باز میکنن برای اینکه گوشی رو بگیرند از دست شخص یا اینکه کیفی در اتومبیل هست بردارن. درباره این اتفاق و این سرقت ها و این اتفاقاتی که الان زیاد هم شده در جامعه، چه برنامه هایی در دستور کار دارید که مردم بیشتر احساس امنیت بکنند؟
خب ما این جرمی رو که الان از عزاداری فرمودی واقعا حتی یک دونه از این جرمان برای ما واقعا قابل پذیرش نیست.
بله.
کار سختیه. همکاران من چه تو بحث گشتمون، چه گشتای خیابانی که داریم، چه موتور سوار هستن با خودرو هستن، اینا رو روزانه ما تو آگاهی، خب قبل از من البته سردار فرمانده فاتح با توجه به تدبیری که داشتن و دغدغه‌ای که برای مردم داشتن، یک قسمتی رو به عنوان نیروهای واکنش سریع در آگاهی در نظر گرفتن. ما یه اداره‌ای رو الان داریم تحت عنوان اداره واکنش سریع، به معنی اینکه اتفاق میفته و گوشی یکی رو سرقت میکنن، بلافاصله همون موقعی که به 110 اعلام میکنه 110 وصل به همین مرکز واکنش سریع ما و در کمترین زمان ممکن همکارانم برنامه‌های فنی موضوعات رو پیگیری میکنن و گشتامون به همون نقطه‌ای که سارقا اقدام کردن اعزام میشن. خیلی از موضوعات هم خوب داشتیم کش شده و در صحنه باشون برخورد کردن، حتی گوشی‌هایی کشف شده که حالا آماری هم که داریم حالا قانع کننده نیست، ولی انشالله داره رو به بهبود میده و
انشالله این در اصلا اتفاق خوشایندی نیست جناب سرهنگ. اون اتفاق روحی که میفته برای شخص اصلا اتفاق جالبی نیست و واقعا
خیلی بسیار بدی، اتفاق خیلی بدیه و واقعا من خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان عزیز، واقعا حتی یه دونش هم برای ما سخت و قابل پذیرش نیست، ولی ما واقعا با امکاناتی که داریم، با نیرویی که داریم و با توانی که داریم به صورت شبانه روز در خدمت مردم عزیز هستیم، داریم این موضوع رو هم دنبال میکنیم، انشالله روز به روزم حتما این قسمتی که مخصوص این کار هست تقویت میکنیم، چون واقعا از حالت همون چیزی که از عزادالی فرمودی، واقعا اون حالت عاطفی که برای مردم عزیز پیش میاد و اون شوکی که بهشون وارد میشه غیر قابل جبرانه، ما اینو کاملا درک میکنیم و انشالله داریم دنبال میکنیم، با قوه قضاییه هم تعاملات خوبی داریم و این افراد حتما برخورد محکمی بشه
انشالله.
برخورد محکمی بشه که واقعا مجازات بشن و اقداماتی که انجام میشه حتما بازدارندگی داشته باشه که اینا از تکرار این موضوعات واقعا دیگه خودداری بکنن
انشالله. جناب سرهنگ گودرزی همراه من باشید، یه 9 دقیقه دیگر مزاحمتون خواهیم بود. من شماره تلفن رو بگم خدمت عزیزان شنونده 22-65-21-53 اگر سوالی دارند از جناب سرهنگ گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران حتما با ما در میون بذارد، ایشون پاسخگو خواهند بود در دقایق پیش رو و 30094 هم سامانه پیام کوتاه ماست.
امر ولی
روی انتظامی در مسئولیت خود که ایجاد امنیت است مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلامی که جزء وظایفش این است که در جامعه امنیت ایجاد کنند، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، در جزء وظایف ماست، جزء وظایف جمهوری اسلامی است، نمیتونیم اینا رو رها کنیم. مظهر این امنیت و عامل وسط میدان این امنیت وارد از نیروی انتظامی. اقتدار در این حال با عدالت، با مروت، با ترحم، این مظهر اسلام است، بنابراین بایستی اقتدار داشته باشه.
سرهنگ علی ولی‌پور
ساعت 15:36:20 است. جناب سرهنگ گودرزی درود بر شما، ارتباطمون قطع شده بود، ازتون خواستم که اگر نشانی در فضای مجازی دارید برای عزیزان مخاطب بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که ما
در خدمتون هستیم جناب سرهنگ گودرزی.
بیشتر پلیس آگاهی ناجا دارن که من حالا انشاءالله در اثر وقت معاونت اجتماعیمون حتما خدمت شما عرض کنم خواهم کرد.
خواهش می‌کنم.
ولی
یه سامانه به عنوان سامانه نما هست در فضای مجازی، این مربوط به شما میشه؟
سامانه نما بحث اموال
مکشوف است. بله
آره، پلیس داره اعلام میکنه اموالی رو که کشف کرده و هنوز مالکاش رو شناسایی نشده، دارن تو سامانه نما اعلام میکنن که مردم عزیز بیان برای شناسایی اموالشون. منطقه خب ما پلیس منو داریم، داریم الان پیگیری میکنیم.
بله.
سرقت خودرو و موتورسیکلت که مردم عزیز خدا نکره یه اتفاقی براشون افتاد، در کمترین فرصت بتونن خودشون شماره خودروشون رو اعلام بکنن.
بله.
که پلیس به مد نظر پلیس قرار بگیره، توقیفشون بکنه و سارقان رو دستگیر بکنه. و داریم یه کارای اینجوری انجام میدیم که مردم عزیز اگر خدا نکره اتفاق افتاد در سریع‌ترین زمان ممکن بتونن به پلیس اطلاع رسانی بکنن و پلیس وقت بشن که کاراشون پیگیری بشه. و این قول رو به حضرت عالی میدم و به شهروندان و شهروندگان عزیز میگم که همکاران من در پلیس آقایی به عنوان سرباز این مردم با افتخار با تمام وجود و به صورت شبانه روزی هستم و کارا رو پیگیری میکنم که انشاءالله رضایتمندی این مردم
انشاءالله
حاصل بشه.
خدا قوت میگیم به شما و همکاران عزیز. به واقع هوشمندسازی از اولویت‌های پلیس ماست که انشاءالله در آینده نزدیک هم همه مردم به این درک بزرگ خواهند رسید. خیلی کوتاه بفرمایید برای ما، اگر جرمی رخ داد به 110 باید تماس بگیرند یا اینکه نشماره‌ای هست که مستقیم به خود پلیس آگاهی اطلاع بدن و چه سرقت چه اتفاقهایی رو میشه در واقع به شما اطلاع بدن مستقیم؟
ما پلیس معاونت عملیات تهران بزرگ به عنوان خب یه قسمتیش بحث پلیس 110 هست.
بله.
پلیس 110 کلن سامانش به همه پلیس ها وصل هست. جرائمی بله. که مربوط به کلانتری باشه به پلیس پیشگیری باشه به پلیس پیشگیری اعلام کنن. جرائمی که مربوط به پلیس آگاهی باشه به بلافاصله در کمترین زمان ممکن به مرفوک ما اعلام میکنن و مرفوک ما هم به قسمت‌های مختلف، اگر مثلا قتلی باشه، سرقت مسلحانه باشه، سرقت عادی باشه، هر چی که باشه به اون معاونت تخصصی خودش اعلام میکنن.
بلی.
و اونجا پلیس 110 به عنوان یه پلیس هوشمند صحبت‌های مردم میشنون، تجزیه تحلیل میکنن، در کمترین زمان ممکن منعکس میکنن که پلیسی که وظیفه‌اش همون جرمی هست که اتفاق افتاده در اثر وقت و صحنه جرم حاضر میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. یا علی، خداحافظ.
زنده باشید. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصر بخیر. خداحافظ.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی
ساخت یک پلتفرم موجود است رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست.
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول به طرش ما میتونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم.
نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1391 شرکت دانش بنیان، شرکتی خصوصی یا تعاونی هست که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی با تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوطه تشکیل میشه.
سلام. اگه صاحب شرکتی هستین که فکر میکنین میتونین شرکت خودتون رو به عنوان یه شرکت دانش بنیان ثبت کنین، به این برنامه خوب توجه کنین. شرکت‌هایی که متقاضی استفاده از تسهیلات قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیانند، بر اساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. با توجه به این آیین‌نامه، محصولات این شرکت‌ها بر اساس سه معیار اصلی مرحله تولید، سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ارزیابی می‌شوند. و اگه حتی یکی از این معیارها رو نداشته باشن، نمیتونن دانش بنیان بشن.
کاریشو میخواد از کار نشد نداره بگه. اینکه کاری شدن وقتی با علم و دانش آمیخته بشه میتونه باعث بشه شما از یک شرکت دانش بنیان سر در بیارید. یعنی تحصیلات دانشگاهی شما همراه با کاری بودن شما و البته حمایت‌های دولتی میتونه منجر به راه اندازی یه شرکت دانش بنیان شه. پس کاری شدن خیلی هم سخت نیست.
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه.
دکتر پرداخت.
دستگاه ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی ابزار مهم کارآمد و گران قیمتی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانیه. دستگاهی که امکان تولیدش خوشبختانه از سالها قبل مورد توجه شرکت‌های دانش بنیان ما قرار گرفته تا این روزها با بروز همه‌گیری بیماری کرونا نگران کمبود اون نباشید.
پروژه‌ای که مشاهده می‌فرمایید دستگاه بیهوشی همراه با ونتیلاتور هستش که توسط نخبگان کشور و بخش آرندی شرکت ایجاد شده و حدود 7 سال ما فقط روی ونتیلاتور کار کردیم که یکی از هایتک‌ترین تجهیزاتی هستش که در بخش سلامت کشور شما مشاهده می‌فرمایید. دستگاه بیهوشی که ملاحظه می‌فرمایید دستگاه بیهوشی همراه با ونتیلاتور پیشرفته هستش که دارای مودای مختلف هستش. گاز اندو و در حقیقت نیتروس اکساید وارد دستگاه میشه، اونجا با داروی بیهوشی ما میکس میشه و به بیمار تحویل میده که بحث بیهوشی رو انجام میده. بعد از اینکه بیمار بیهوش شد، طبیعتاً دستگاه ونتیلاتور تنفس بیمار رو به عهده میگیره و دستگاه دارای پیشرفته ترین مودهای تنفسی 6 مود مربوطه هستش و همچنین 3 منحنی ما اینجا داریم، فلو، فشار و اون بحث الگوریتمی که ریه هستش که خیلی مورد نظر ما هستش و در دستگاه‌های دیگه کمتر شما میتونید ببینید. بنابراین بعد از اینکه عمل جراحی تموم شد، به طور مرور دستگاه وظیفه تنفس به خود بیمار با مود مربوطه‌ای که ما ست میکنید واگذار خواهد کرد.
کیفیت و قیمت از جمله مواردیه که هر وقت صحبت از تولید داخلی در مقایسه با مشابه خارجی یه محصول میشه مورد توجه قرار میگیره.
با تولید این دستگاه ما سهم بسیار خوبی رو تونستیم در بازار کسب بکنیم از سال 98، از جهت کیفیت مطابق با استانداردهای بین‌المللی هست و از جهت قیمت هم حدود 35-40% دستگاه‌های مشابه خارجی هستش که قبلا وارد می‌شده. با بحث کرونا هم که خب به هر حال پیش آمده و پروتکل‌های درمانی که راجع به تجهیزات صادر شد توسط FDA امریکا، طبیعتاً ونتیلاتورهای دستگاه بیهوشی با اصلاحاتی میتواند در این بخش مورد استفاده قرار بگیره که شرکت ما هم تونست در ظرف مدت کوتاهی به این قضیه دست پیدا بکنه و در حال حاضر هم در حال تست دستگاه در مرکز درمانی سانتر کرونای کشور در داخل تهران هست که امیدوار هستیم با تایید اون توسط وزارت بهداشت نهایتاً در موج‌های بعدی که انشاءالله به وجود نیاد بتونیم به پزشکان و بیماران کرونایی بیشترین کمک رو صورت بدیم.
توانمندی شرکت‌های دانش بنیان وقتی به موقع مورد توجه قرار بگیره میتونه به هم افزایی خوبی هم منجر بشه.
به هر حال بحث کرونا به ما کمک کردش که ما حمایت‌های خوبی هم بتونیم از صندوق نوآوری و شکوفایی بگیریم
و به این ترتیب تولید دستگاه‌هایی که روزی در خیالمون هم نمی‌گنجید به وقوع بپیونده.
من همیشه رویای این رو داشتم که روزی ما بتوانیم دستگاه بیهوشی رو در داخل کشور کاملا بومی‌سازی بکنیم. ما دیدیم واقعا این پتانسیل خوب وجود داره و با گرد همایی اونها ما میتوانیم به همچین دستگاهی دستیابی پیدا بکنیم.
حالا که رویاها به خوبی تعبیر شده، ادامه راه برای تولید بهتر رو با گام‌های